أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
فاستقم كما أمرت بمن تاب معك ولا تتعل إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون و اقم الصلاه طرفي النهار و زلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين.
بعد از اینکه صراط مستقیم را تبیین فرمود و همگان را به اون صراط دعوت کرد و از هر گونه اختلاف تحذیر کرد و معنی کرد، فرمود فستقم کما امرته و من تاب معک، توی پیامبر صلی الله علیه و آله وسلم همون طوری که مأمور شدی و پیروان تو مستقیم باشی و هیچ گونه بیراه نروید. در استقامت فضیلت های فراوانی است که بخشی در قرآن کریم آمده است، بخشی هم در روایات اهل بیت علیهم السلام. یه حدیثی از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه که ایام سالگرد شهادت حضرت است نقل شده است که تقریبا مطابق با مضمون حدیثی است که مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه در روزه کافی از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل کرد. در کتاب شریف تحف العقول از وصایای وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه به ابن جندب این است: یا ابن جندب لو ان شیعتنا استقامو لصافحت هم الملائکه ولأذلهم الغمام ولا اشرقوا نهارا ولا اكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم ولما سألوا الله شيئا الا اعطاه. فمود اگر شیعیان ما مستقیم باشند، فرشتگان با اونها مصافحه میکنند. البته فرشتگان درجاتی دارند و ما من لا اله الا هو مقام معلوم. فرشتگانی که حاملان عرشن، فرشتگانی که پیک وحی الهیان، فرشتگانی که مسئول احیا یا اماتن، هر کدام از اینها زیر مجموعه فراوانی دارند. بعضی از مراحل وسطا و نازله فرشتگان می توانند با مؤمنان عادی هم در ارتباط باشند. فرمود اگر شیعیان ما در راهشون مستقیم باشند، یعنی تشیع این برکت را دارد که باعث نزول فرشته هاست یا باعث صعود انسان هاست در حد فرشته ها. گاهی فرشته ها نازل می شود و با انسان در حال نزول خود مصافحه‌ای دارند. گاهی انسان ها موفق به صعود می شوند و با فرشته ها در مرحله بالا مصافحه دارند. هم نزول فرشته ها راه دارد، برای اینکه فرمود الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه. هم صعود انسان ها به ملکوت راه دارد. اون را در بیان نورانی دیگر امام صادق سلام الله علیه به همین ابن جندب در وصایاش در کتاب شریف تحف العقول هست که فرمود یا ابن جندب احب فی الله فاستمسك بالعروة الوسطى واعتصم بالهدى يقبل عملك فإن الله سبحانه وتعالى يقول إلا من آمن وعمل صالحا ثم اهتدى. پس فلا يقبل إلا الإيمان را، ولا إيمان إلا بعمل، ولا عمل إلا بيقين، ولا يقين إلا بالخشوع و ملاکوها کل حل هدا. اونگاه فرمود فمن اهتدا یقبل و عمله و سعد الى الملکوت متقبلن. این ضمیر سعده یا به عامل برمیگردد یا به عمل. خود این شخص صعود میکنه در حالی که پذیرفته شده است. این بار انسان هاییست که به کمال برتری رسیدن، مثل در بار است مریم سلام الله علیها دارد که فتقبلها ربها به قبول حسن. افراد متوسط اگر به اون مقام بار نمیابند که گوهر ذاتشون مقبول بشود، عملشون مقبول است، مثل این نمای تقبل الله من المتقین. اگر جزء عمل و صالحان باشد، عمل و صالحات باشد، عمل مقبول است، انما یتقبل الله من المتقین. اگر جزء صالحین باشد نه جزء عمل و صالحات، یعنی اونقدر عمل صالح انجام داد که گوهر ذاتش صالح شد، اگر جزء صالحین باشد اونگاه خودش مقبول است. نظیر اونج در باری است مریم سلام الله علیها آمد است که فتقبلها ربها به قبول حسن. اینجا ضمیر سعده نسبت به اوصاف مؤمنان به عمل برمیگردد. سعده یعنی عمله قبول شده. و اگر جزء اوحدی از مؤمنان باشد، این ضمیر به عامل برمیگردد، یعنی عامل سعد. ولی اگر عمل صعود کرد، عمل بی ارتباط با صعود عامل نیست، زیرا عمل جدای از عامل نیست. عمل عبارت از عقیده است و خلق است و رفتار. عقیده که جدا نیست و خلقم که جدا نیست و رفتارم مسبوق به نیت است، در حوزه هستی خود عامل است. اگر واقعا عمل صعود کرد، چون که در کلمه الهی از ادل کلم طیب و العمل صالح و یرفع آمده است، اگر عمل صعود میکند، عقیده صعود میکند، خود شخص هم صاعد است، صعود میکند. وقتی صعود کرد با فرشتگان رابطه برقرار میکند، اونجا مسافه میکنند. حالا دو تعبیر است، ممکنه جامعه مشترک هم داشته باشند. بر تقدیر طبق این بیان نورانی امام صادق سلام الله علیه، فرمود اگه شیعیان امام مستقیم باشند، لصافحت هم الملائکه. حالا یا در قوس نزول فرشتگان یا در قوس صعود مردان با ایمان. ولا ازل لهم القمام، ابر برای اینها به عنوان چتر قرار میگیرد. فرمود ولا ازل لهم القمام، ابر تابع اینهاست. خب اگر ابر تابع اینها باشد، به دلخواه اینها حرکت بکند، به دلخواه اینها، به خواسته اینها هم باران میریزد. این چی نیست که بیابونها برود و بارونش اونجا خالی کند و منطقی که مؤمنان هستن اینها رو محروم بکند. و این گونه افراد مثل روز روشن هم که همون و جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس هم. ولأکلوا من فوقهم و من تحت ارجلهم، روزی ها را از بالا و پایین دریافت میکنند. این هم معنای ظاهریش محفوظ است، یعنی باران به موقع، آفتاب به موقع. اذا اراد الله سبحانه و تعالی بقوم خیرا مطرهم باللیل و شمسهم بالنهار، باران مناسب در شب و آفتاب مناسب هم در روز که زمینه برای کشاورزی آماده باشد. هم روزی های معنوی، چون در اون کلمه سوره عبس که فلینظر الانسان الی طعامه که ملاحظه فرمودید، اونجا وجود مبارکه امام سلام الله علیه، منظور از این طعام علم است. فلینظر الانسان الی طعامه ای الی علمه الذی یأخذ عمن یأخذ، این نگاه کند علم خودش از کی میگیرد. گذشته از اینکه مسئله برهانی بر اساس انظر الی ما قال است و لا تنظر الی من قال، مسائل علوم الهی، اسلامی، تربیتی، اخلاقی، انظر الی ما قال و انظر الی من قال، این طور نیست که انظر الی ما قال در همه اون باشد. یه وقت هست یه سلسله دانش‌های را آدم بخواد خودش ارزیابی کند، یه وقت میخواد از یک کسی بپذیرد و او رو به عنوان واسطه فیض تلقی کند. در چنین شرایط هم انظر الی ما قال، هم انظر الی من قال. زیب این هایی سوره عبس اون حدیث شریف است. فلینظر الانسان الى طعامهی، وجود بارک حضرت فرمود این طعام مصداقی دارد به عنوان علم. فلینظر الانسان الى علمه الذی یأخذ عمن یأخذ، یعنی انظر الى من قال. در اینجا اگر طعام طبق اون بیان اعم است از طعام ظاهری و باطنی، قهرن روزی باطنی هم یعنی علم گاهی من فوق است گاهی من تحت ارجل. این بزرگان گفتن علمی که من تحت ارجل است همین علم حوزوی و دانشگاهی است که انسان با رجل و پای خود راه میره، به مدرس میره، درس و بحث داره. این علمی است که از راه رجل و حرکت و رفتن و آمدن حل میشه. اون علمی که من فوق است دیگه علم مدرسه نیست، علمی است که با نماز شب حاصل می شود، علمی است که در سحرها حاصل می شود، دیگه به ارجل و تحت ارجل و زمینی و اینا نیست. هم لأکلوا من فوقهم و من تحت ارجلهم، غذاهای ظاهری، هم ولأکلوا من فوقهم و من تحت ارجلهم، غذاهای باطنی. ولما سألوا الله سبحانه وتعالى شيئا الا اعطاهم، اینا میشون مستجاب الدعوه. اولا چیزی بیهوده از خدا نمیخوان، فقط خیر میخوان و هر خیری را که از خدای سبحان مسئلت بکنن خداوند به اینها عطا میکنه. بسایای مجدواره که امام صادق سلام الله علیه به علم جندب فرمود مبسوط است برای کسانی که بخواهن این راه را طی کنن، یعنی مستقیم بشون تا ابر چتر گونه برای اینها سایبان باشد و نوری باشند در جامعه و جعلنا له نورا یمشی به فی الناس و لأکلوا من فوقهم و من تحت ارجلهم، باشند هم از راه درس و بحث فیض ببرند هم از فیض سحر محروم نمانند، فرمود اینا کسانی هستند که روش پیشینیان را داشتن. به محمد ابن نعمان احول وصیت های خاصی دارد، در اونجا فرمود که ابن نعمان ایاک و المرا، مبادا با جدال انس بگیری، برای اینکه این عمل را باطل می کند و از جدال بپرهیز برای که تو را گرفتار عذاب الهی می کند. و ایاکه و کسرت الخصومات، با کینها و اختلاف و خصومتها خود سرگرم نکن چون تو را از خدا دور میکند. بعد ثم قال ان من کان قبلکم کانوا یتعلمون الصمت و انتم تتعلمون الکلام، کان احدهم اذا اراد التعبد يتعلم الصمت قبل ذلك بعشر سنين فان كان يحسنه ويصبر عليه تعبد و الا قال ما انا لما اروم و اهل انما ينجو من اطال الصمت عن الفحشاء و صبر في دولة الباطل على العذاب مانند. فرمود به این که ابن نعمان پیشینیان اگر به جای می رسیدن و اگر در بین اونها کسی اهل سیر و سلوک بود میخواست از فیض معنوی بهره ببرد، اینا قبل از هر چیزی آیین و آداب خاموش بودن را یاد می گرفتن. ما چیکار بکنیم پر حرف نشیم، تا از ما سوال نکردن جواب ندیم. شما غالبا ببینید در هر مجلسی از یک کسی که سوال کردن تا او شروع به جواب نکرده چند نفر دارن جواب میدن. فرمود پیشینیان اگر اهل سیر سلوک بودن 10 سال دوره می دیدن تا خودشون رو کنترل کنن، تا ساکت بودن رو یاد بگیرن. 10 سال این همه اختلافاتی که می بینید تو این کشور هست، در گفتارها هست، تو تریبونها هست، تو روزنامه هست، تو مجلات هست، به جان هم حمله می کنن، به هم می پردازن همین. فرمود اگر کسی بخواد به جای برسد دوره 10 ساله میخواد که جلوی قلمش بگیره، زبانش بگیره، یاد بگیره کی حرف بزنه و چقدر حرف بزنه. اینها 10 سال زحمت بکشیدن تا ریاضت بکشن، کنترل کنن، چیزی که لازم نیست نگن، به چیزی که برشت ثابت نشده نگن. ان من کان قبلکم کانوا یتعلمون الصمت، سکوت و خاموشی را و انتم تتعلمون الکلام، شما برای حرف زدن یاد میگیرید. تا یه چیزی رو شنیدید در یک کتابی که مطالعه میکنید، یه مطلب خوبی رو که دیدید، فوراً یادداشت میکنید که کجا بگید و کجا بنویسید. نه یادداشت میکنید که چیوری با او رفتار کنید، چیوری او رو در خود یاد کنید. این معلوم میشه آدم درس میخونه برای گفتن، نه درس میخونه برای نزاهت رو. نشانش همینه. تا آدم یه چیزی رو شنید فوراً یادداشت میکنه که کی بگه، کجا سخنرانی بکنه و بگه، کجا چی بنویسه. همون اینا 10 سال زحمت میکشیدن که جلوی دهنشون رو بگیرن، جلوی قلمشون رو بگیرن و راحت هم بودن. اونجاست که ابر بالاترین کترول میشه، اونجاست که اینا مستجاب الدعوت، اونایی که نور جامعه هستن مثل آفتاب نور میدن. اونجاست که لما سأل الله سبحانه و تعالی شیئا الا اعطاه، به همچی جایی میرسن. اینجاست که لأکل من فوقهم و من تحت ارجلهم میرسن. و انتم تتعلمون الکلام کان احدهم اذا اراد التعبد، وقتی میخواد تو سیر سلوک راه بیفتد، یتعلم الصمت قبل دارکه به 8 سنین. اگر دید میتونه خودش رو کنترل بکنه، بر او که واجب نیست حرف زدن، از او هم که سوال نکردن، دیگری هم داره جواب میده، خب او چرا شروع به حرف زدن؟ فین کان یحسنه و یصبر علیه تعبده، و الا میگه این راه راه دشوار است و راه من نیست. این که میگن صراط مستقیم ادق من الشعر است و احد من السیف، همین است. خب فبود فستقیم کما امرته و من تاب معک، تو با اینها در یک مسیر باشید و اختلاف نکنید. اختلاف همونطوری که قبلا ملاحظه فرمودید، اختلاف قبل العلم چیز خوبی است، برای اینکه انسان نمیداند یک، و میداند که نمیداند دو، و میداند که رای حلی هم هست، میداند که مرجع حل اختلاف دین خدا، 4 مراجعه میکند و نتیجه میگیرد و ساکت میشود. خب این جهل اول جهل بسیط است و معنی شک است و برکت است. اما کسی گرفتار جهل مرکب بود، افتداعاً که گرفتار جهل مرکب نمیشه. هر جهل مرکبی مسبوق به جهل بسیط است. قبلا جهل بسیط داشت، شک داشت، بیراه رفت، مراجعه نکرد یا به غیر اهلش مراجعه کرد. فسأل و اهل ذکر باید باشه، ای به دیگران مراجعه کرد، دیگران اون رو اغوا کردن، یه مطلب خلافی رو در ذهن اونجا سازی کردن، این شده جهل مرکب، حالا قانع نمیشه. وگرنه اگر اول که اختلاف قبل علم بود، اون راه را که نشون دادن همون راه را میرفت، این برکت نصیبش میشد. اختلاف قبل العلم یعنی جهل بسیط، جهل بسیط یعنی شک. انسان که شک دارد میدوند که یه مرجعی هست برای حل این اختلاف، اون مرجع را ذات اقدس اله مشخص کرده، نفرموده با هم اختلاف نکنید قبل العلم برای تحصیل علم، اون را نهی نکرده، بلکه فرمود اگر منازعه کردید، اختلاف کردید، خب رای حلی هست، رای حل را نشون داد. بعد از اینکه مراجعه کردید برای شما مشخص شد، اون که حق با اوست که خب دایی ندارد که دایی دامن بزند به چیزی، اون که فهمید حق با اونیست، او حالا دارد دامن بزند. در سوره مبارک نساء آیه 59 این است: فبود یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. این سزلی بودن صدر آیه. فین تنازعتم فی شیئین، حالا اگه نزاع کردید در ولایت امر، نزاع کردید در مسائل دیگه، این نزاع بد نیست، خب اختلاف دیگه، اختلاف نظر هست، اختلاف اندیشه هست، و این راه حل دارد، راه حلش این است: فردوه الالله و رسول، به الله و به رسولش مراجعه کنید. به الله مراجعه کنید یعنی به قرآن، به رسول مراجعه کنید یعنی به سنت 14 معصوم علیه السلام. خب پس قرآن و سنت 14 معصوم که همون به صورت علمی تارک و فیک و مستقره این است، اینا برای حل نزاست. ممکن نیست کسی اختلاف دینی داشته باشد، به قرآن و اطرت علیه السلام یعنی استقره مراجعه بکند و مشکلش حل نشه. حالا که مشکل حل شد، از اون به بعد دارد لا تنازع و فتف شده به تذهب و ریه کن، اون تنازع بعد از حل است. حالا که مراجعه کردید براتون حل شد، دیگه نزاع معنا ندارد. این نزاع باعث سلب حیثیت می شود، شما را فشل می کند، ضعیف می کند و هیچ ملتی هم از راه اختلاف به جایی نرسیده. این بیان نورانی است، امی سلام الربی است در نهج البلاغه. می فرماید به این که ان الله سبحانه و تعالی لم یعط احدا فرقتا خیرا مما مضى ولا مما بقی. فرمود این یه مطلب تاریخی نیست که من از گذشته ها استفاده کرده باشم بگم، این سنت خداست. گذشته این طوره، حال این طوره، آینده هم همین طوره. هیچ ملتی با اختلاف و مقصد نرسیده است. ایاکم والفرقه، با تفرقه و اختلاف زندگی نکنید. چرا؟ فإن الله سبحانه و تعالی لم یعط احدا به فرقتین، یعنی هیچ ملتی را از راه اختلاف خیر نداد. ممن مضى ولا ممن بقی. این را حضرت به عنوان مورخ نمیگوید، به عنوان ولی الله میگوید که از سنت خدا باخبر است. اما سنت خدا اینه که هیچ جامعه، هیچ گروهی، هیچ حزبی با اختلاف به جایی نمیرسد. پس اختلاف قبل العلم را قرآن نهی نکرده، امر طبیعی است. و بالاخره دو تا نظر است، دو تا فکر است، دو تا اندیشه است، این تضارب آرا است، این که بد نیست. فبود اگر این تنازع کردی که امر طبیعی است، خوی مرجعی به عنوان حل اختلاف است همون الله است و رسول که به صورت دینی تارک و فیق و مستقل این در آمد. از اون به بعد دیگه لا تنازع او. چرا؟ فتفشلو و تذهب ریحکم، اون شکوه و جلال شما از بین میره. در آیه 60 همین سوره مبارکه نساء بعد از این که فرمود مرجع حل اختلاف قرآن است و عترت طاهرین، فرمود اینها برای اینکه مشکلی ایجاد بکنن، بعضی ها به آشنا مراجعه میکنن، بعضی ها به بیگانه. اون که به آشنا مراجعه میکنه خب وظیفه اوست، اون که به بیگانه مراجعه میکنه تلیعه اختلاف. الم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا و انذر اليك و انذر من قبلك يريدون ان يتهاكموا الى الطاغوت فقد امروا ان يكفروا به و یورید و شیطان و هم یدل هم دلال هم بقید. این مراجعه به طاغوت مرحله چهارم یا پنجم تقروی است. در همین آیه محل بحث سوره مبارکه هود، این آیه رو ادامه بدیم تا دوباره برگردیم به آیه 60 سوره نساء. آیه محل بحث فرمود به اینکه فستقیم کما امرته و من تاب معک ولا تتقو، تعدی نکنید از این صراط مستقیم، چون ذات اقدس اله با اون که عمل میکنید بصیر است. خب این مستقیما ناظر به این است که خودتون ظلم نکنید، چون طغیان از حد ظلم است. خودتون عادل باشید، طغیان نکنید. در بخشای دیگر فرمود نه تنها ظلم نکنید، دستیار ظالم، معاون ظالم، کمک ظالم هم نباشید. اون همون سوره مبارکه مائده است، آیه دوم که فرمود و تعاونوا علی البر و التقوی ولا تعاونوا علی الاثم و العدوان. روی عدوان و تعدی و ظلم دستیار دیگر نباشید. پس خودتون طاغی نباشید و ظالم نباشید که آیات فراوانی از ظلم نهی میکند. یک، دستیار ظالم، معین و معاون ظالم هم نباشید. این دو، میل به ظالم هم نداشته باشی. یه وقتی کسی میل قلبی دارد، برو دستیار ظالم نیست، ظالم را کمک نمی کند. اون را در همین آیه 113 سوره هود نهی کرده است. همون ولا ترکنو الالذین ظلم، بس رکون و میل به ظالمان هم نداشته باشی. چهار، اینا را به رسمیت هم نشناسید. یه وقتی میل قلبی ندارید ولی بالاخره اینها را به رسمیت میشناسید، به محکمه اینها مراجعه میکنید. وقت انسان مضطر است، مکره است، خب حدیث رفع او رو بر می‌دارد. وقت از نه، بدون اکراه و اضطرار اینها رو به رسمیت می‌شناسد، به محکمه اینها مراجعه می‌کند. این برابر آیه 60 سوره مبارکه نساء، اینم نهی شده است. فرمود الم تر الذین یزعمون انهم آمنوا بما انزل الیک و ما انزل من قبلک یریدون ان یتهاکموا الی الطاغوت فقد امروا ان یکفروا به. و پس لا تتقوا، خود رو طغیان نکنید، دستیار طاغی هم نباشید، میل به طاغی هم نداشته باشید. طاغی و طغیان را هم به رسمیت نشناسید که به محکمه اونها مراجعه کنید، کاراتون رو اونا برای شما انجام بدن. این استقامت زمینه استقلال است، برای اینکه اگر یه ملتی در یه جامعه داره زندگی میکند، او محاکم قضایی دارد، او مسائل اقتصادی و فرهنگی تجاری مانند اون دارد. اگر همه اون راه ها را خدای سبحان در قرآن کریم بسته است و محکمه ظالمین مراجعه نکنید، یعنی محکمه عدل تشکیل بدید دیگر. تشکیل محکمه عدل در سایه ایمان و عمل صالح است. جمع‌بندی امور پنج‌شش‌گانه در سوره مبارکه نحل است که فرمود ما این حرف را به همه انبیا گفتیم. آیه 36 سوره مبارکه نحل این است: ولقد بعثنا فی کل امت رسولا. فرمود این حرف ما اینها جزء دین است، نه جزء منهاج و شریعت. این همون ان الدین عند الله الاسلام است. اونجا که لکل جعلنا منکم شرعتا و منهاجا، این است که ما میگیم شما چند روز روزه بگیرید، به کدوم طرف نماز بخونید، گاهی میگیم به طرف کعبه، گاهی میگیم به طرف بیت مقدس. اینا جزء منهاج و شریعت است که در شرایع گوناگون فرق میکنند. اما مسئله ظلم، طاغی نبودن، دستیار ظالم نبودن، میل به ظالم نداشتن، به محکمه ظالمان مراجعه نکردن، این حرفی است که ما به همه انبیا گفتیم. آیه 36 سوره مبارکه نحل این است: ولقد بعثنا فی کل امت رسولا که ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. این ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت هم نظیر لا اله الا الله یک مطلب است، نه دو مطلب. منتها اینجا به صورت دو تا امر آمده است و دو تا جمله را نشون میدهد، ولی بازگشت این در حقیقت به یک جمله است. مثل هم کلمه طیبه لا اله الا الله که قبلا ملاحظه فرمودید بیش از یک جمله نیست. یعنی این چی نیست که لا اله الا الله یک قضیه سلبی باشه، الا الله یک قضیه ایجابی باشه و فطرت انسان و درون و نهان و نهاد انسان خالی از ایجاب و سلب باشه، اونگاه خدای سبحان بخواهد یک قضیه سالبه را به انسان بفهماند، یه قضیه موجبه را به انسان بفهماند، مجموع این دو تا قضیه بشه ایمان، تا انسانی که خالی و ذهن است اون سالبه را ترد کند، این موجبه را بپذیرد. این چنین که نیست. انسان را با سرمایه توحید آفریده، با فعل همه ها فجورها و تقوی ها آفریده، با فطرت لا علتی فطر ناسهری ها آفریده. قهرن این لا اله الا الله، این الا من غیر خواهد بود. وقتی الا من غیر بود میشه وصف، وقتی من وصف بود جمعاً یک جمله است، نه دو جمله، یک قضیه است، نه دو قضیه. پس معنای کلمه طیبه لا اله الا الله این است که غیر از اللهی که دل پذیر است و داری و قبول داری دیگران نه. نه اینکه آلهه را بخواد نفی کند، الله را تازه میخواد اثبات بکند. نه، الله در درون دل جا دارد. این لا تبدیل خلق الله، انسان معتقدن موحدن خلق شده است. فبود غیر از این اللهی که دل پذیر است و فطرت پذیر است دیگران نه. این ان عبد الله و اجتنب الطاغوت هم همین است، گرچه بحث به ظاهر دو تا امر است، دو تا جمله انشایی است. ان عبد الله اون اللهی که دلپذیر و فطرت پذیر و در درون با او خلق شده اید، با عقیده به اله خلق شده اید، اون را عبادت کن، دیگری نه. خب این حرف هست که به همه انبیا گفتیم. بنابراین جریان ظلم در همه مراحل یه امر بین المللی است، میشه جزء دین، نه جزء منهاج و شریعت. فرمود واستقم کما امرته و من تاب معکه و لا تتقوا انه به ما تعمل بسیر. نه تنها لا تتقوا و لا ترکنو. حالا رکون چیست؟ میل قلیل است یا نه اعتماد کردن است و رک تلقی کردن است؟ دلیلی بر این که رکون به معنای میل قلیل باشد خیلی روشن نیست. در بعضی از آیات دیگر با شیئا قلیلا همراه است، اما این ندرس بر این که رکون به معنای میل قلیل است. رکن از عبارت از اون سطولی است که انسان به او اعتماد دارد. این که گفته شد فرعون فتولا به رکنهی، این ستون قابل اعتماد را میگن رکن. ارتش رکن دستگاه فرعون بود، سپاه و ستاد فرعون رکن او بود. فتولا به رکنهی، اونگاه ذات اقدس اله فرمود که فأخذناهو و جنودهو فنبذناهم فی الیم، ما او و سپاه و ستادش گرفتیم و ریختیم تو دریا. معلوم شه رکن او همون جنود او بود، دیگه نفرمود فأخذناهو و رکنهو، فرمود فأخذناهو و جنودهو. اونجا فتولا به رکنهی، اینجا فرمود ما او و جنودش رو ریختیم تو دریا. بالاخره رکن اون جانب قوی است که انسان به او اعتماد دارد و تکیه میکند. این چنین نیست که مثلا یه میل اندک را هم بگن رکن، که معنی میل قلیل است. میل هست اما قلت درش نیست. بله میل دیگه، رکون یعنی راک رکنه، یعنی مال دیگه. اونجا هم فتولا به رکنهی یعنی مال به رکنهی. اینجا هم لا ترکنو یعنی میل نکنید، گرایش نداشته باشید. اما حالا رک به معنای میل قلیل باشد، این لغت کت ترکن و الیهم شیئا قلیلا، اون قلیلا تو اون آیه است که با قید زائد از باب تعدد دال و مدلول مسئله حل شده است، نه که در معنای رکن قلت گرایش قلیل اخذ شده باشد. اصل رکن برای میل است، اما ادنای اون هم یعنی میل قلیل، اکثر اونم به میل شدید. اصل رکن به معنای میل است، قلت تو معنای رکن نیست، که رکنه یعنی مال قلیلن، رکنه یعنی ماله. اگر لغت کت ترکن و الیهم شیئن قلیلا از باب تعدد دال و مدلول بود، اونجا قلت رو ما از قلیلن استفاده میکنیم، اصل گرایش میل رو از رکن. اینجا هم مطلق است، این چنین نیست که از اون میل قلیل منصرف باشد. منتها میل قلیل ممکنه جزء معاصی صغیره باشد، میل متوسط جزء معاصی مهم و میل شدید جزء معاصی اهم، ولی اصل میل این چنین است. در جریان استقامت گاهی سوال میشه به این که با آیاتی که شما انزلنا علیک القرآن لتشقا منافات دارد یا نه. خب چون استقامت که به معنای تعب انداختن نیست، استقامت در همون حد اعتدال بر بستر مستقیم بودن است، نه فوتاه کردن نه کم آوردن. لازم نیست انسان اونجور خودش به زحمت بیاندازد. لذا اگر چون چه کسی به زحمت افتاد، خدا سبحانه ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، بل انزلنا علیک القرآن لتستقیم نه لتشقا. تو باید مستقیم باشی، استوار باشی، چرا خودت به زحمت بیندازی؟ تو مسئولیت‌های فراوانی هم به همراه داری. خب اگر همش به عبادت بپردازی و پاها برم بکنه و تلاش و کوشش جهادی و اینه از تو گرفته بشه، خب تکلیفی از تو فوت شده است. اما این که گفته شد هر کسی از هر جا که آمده به همجا برمیگردد، این مال مؤمنان است. ارواح درجاتی دارد، چو خلق الله الارواح قبل الاجساد، حالا یا به الفی عام یا کمتر و بیشتر. این ارواح درجاتی دارند، الارواح جنود و مجلده، فما تعارف منها اختلف، فما تناکر منها اختلف. این ارواح که درجاتی دارند، مراتبی دارند، برابر استعدادهایی که گیرندگان پیدا میکنند، روح خاصی به اونها افاضه می شود. و انسان چون مختار است، هر دو راه را می تواند برود، گاهی همون راهی را که آمده است همون راه را برمیگردد. وقتی برمیگردد به همون جایی که آمد برمیگردد و اهل سعادت است، اهل بهشت است و اهل قبطم نیست که مثلا نگران باشد. گاهی بر نمیگردد، اخلد الى الارض و تبع هوا. اینه که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود تعالی یعنی بالا بیایید دیگه. شما تو قالب این کتابای تفسیری ملاحظه فرمودی که اعراب معمولا الان هم همین طور است. این روستایی ها سر میکردن خونه هاشون رو تو دامنه های کوه بنا کنن، اون دشت پهن و گسترده و آماده را برای کشاورزی انتخاب میکردن. این بچه ها میمدن دشت برای بازی، غروب که میشد اولیایشون رو همون دامنهای کوه داد میزدن به بچه، میگفتن تعال تعال بیاد بالا، بیاد بالا، شب شده. این تعال مال کسی است که در جای بلندی است، به پایینیا میگه تعال تعال بیاد بالا. وگرنه کسانی که در یک سالون هستن در یک سطح هستن، کسی بخواهد دیگری رو دعوت کند بگد الیه، یعنی بیا بش من، نه تعال. انبیا آمدن بگد تعال، بیاید بالا، بیاید بالا. اگر کسان گفتن تعال لا الی کلمت سواء بیننا و بینکم، اگر حرف انبیا رو گوش دادن خب بالا میرن، هر کسی از جایی که آمده بالا میره. بعضی هم گوش نمیدن، اینها کتاب الله وراء ظهور هم دامنگیری اینهاست. اخلد الی الارض و تبع هوا هست، استاغلتم الی الارض است، اینا مثل که به زمین بستن. وقتی میخوان یک قیامی بکنن، یه سعادتمندان کاری انجام بدن، بسی که کره زمین رو میخوان بردارن چون به زمین بستن، خب سنگینه برشون. اینا استاغلتم الی الارض اخلد الی الارض و تبع هوا و کان امرو فروتان، اینا میمونن، اینا رجوع نمی کنن. خب جایگاه اینها که فردوس است، اینا را کسانی میبرن که اهل رجوع الی الله بودن. اینا همان است که در زیر آیه یرسون الفردوس ملاحظه فرمودید، مردان الهی هم بهشت خودشون رو دریافت میکنن از ذات اقدس اله، هم فردوس و بهشتی که خداوند برای دیگران مقرر کرده است که اگر اینها اهل راه و استقامت بودن و اونجا میرسیدن، حالا که نرسیدند و به جهنم برمیگردن، اون جای اینها را به این مؤمنی عطا میکنن. بنابراین جهنمی شدن، بهشتی شدن به حسن اختیار یا سوی اختیار کسی است که فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر. والحمد لله.